بسم الله الرحمن الرحیم. خب باز هم سلام عرض میکنم. اون برادری که داشت میخوند که نیومد، خب دوالن کاری چیزی داشت. کسی دیگه از دوستان میخواد بخونه بحث جدید و جیم رو، ضرورت تدوین قانون اساسی؟ خب میخواید من میخونم؟ یکم خسته شدم، بعد شما ادامه بدید. خب اولی و دومی رو خوندیم ما، حالا رسیدیم به سومی. اولی چی بود؟ اولی بحث مشورت بود. فرمودن که حکومت با مشورت، پس یکی از راه‌های محدود کردن قدرت حاکمان مشورته، که اونا موظفن که مشورت بکنن. این باعث میشه که از خودرأیی و خودکامگی جلوگیری بشه. راه دوم فرمودن که خب در عصر غیبت که دیگه حاکم معصوم نیست، این پادشاه قاجار که معصوم نیست، به جای نظارت درونی که قوه عصمت بود، ما از نظارت بیرونی استفاده میکنیم. یک پارلمانی درست میکنیم، یک مجلس شورای ملی درست میکنیم که این مجلس شورای اسلامی، قوه شورای ملی، قوه عاقله نظام سیاسی باشه و قوه مجریه بشه مجری قوانین و مصوبات این مجلس، که اگر اجرا نکرد این به عنوان قوه مسدده و رادعه با قوه مجریه چیکار کنه؟ برخورد بکنه و اونا رو عزل بکنه و الی آخر. حالا نکته سوم تدوین قانون اساسیه. البته قاعدتا باید قانون اساسی رو مقدم بر مجلس میگفت، ولی حالا بازم میگه، یعنی گاهی این بحثا خب رفت و برگشت داره و با هم قاطی میشه، ایرادی نداره. پس عنصر سوم میشه قانون اساسی. پس تا اینجا سه تا عنصر برای نظارت مطرح شد. دو تا رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، یعنی بحث مشورت و بحث مجلس شورای ملی رو. حالا در این قسمت آخرین بحثشه که مجلس قانون اساسیه که داریم توضیح میدیم، ان شاء الله مطرحش میکنیم. بله، یعنی برای هم، یعنی یک مجلسی داریم برای تدوین قانون اساسی، بعد دوباره این میشه مجلس مؤسسان. قانون اساسی که تصویب میشه، بر اساس این قانون اساسی یک مجلس شورای ملی شکل میگیره. یعنی ما دو نوع مجلس داریم، مجلس مؤسسان داریم که اون قانون اساسی رو در جمهوری اسلامی هم همینطور بود دیگه، که میگن مجلس خبرگان قانون اساسی یا همون مجلس مؤسسان. لذا میگه سیوم، سوم رو به این خاطر میگه. پس اولی مشورت بود، دومی بحث مجلس نمایندگان بود، حالا سومی یا سیوم آن که بعد از آن که به موجب همین تشریح مبین شد، یعنی پیش از این گفتیم دیگه، و دانستی که گماشتن قوه و هیئت مسدده یعنی مجلس بنابر اصول مذهب ما طائفه امامیه قدر مقدور از جانشینه قوه عاصمه عصمت است، یعنی ما فعلا این کارو میتونیم بکنیم دیگه. ما عصمت رو که نمیتونیم بر افراد ایجاد کنیم، اینکه دست ما نیست، ولی میتونیم یه پارلمانی ایجاد بکنیم که این مقدور ما هست دیگه. و بنابر مبانی اهل سنت به جای قوه علمیه و ملکه تقوا و عدالت که عملیه است، ما یه قوه علمیه داریم همون عقله، یه قوه عملیه داریم که عدالت، عقل و عدل، بذار میگیم عاقل عادل، قوه عالمه و قوه عامله، علم و عمل. حفظ نحوه سلطنت اسلامی از تبدل و مراقبت در عدم تجاوز از حدود متوقف بر آن و منحصر در آن است. پس البته رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت، مرتب داشتن دستور محدد است. دستور کلمه عربیه دیگه، یعنی قانون اساسی. دستور نخونید، این دستور. دستور محدد یعنی قانون اساسی که تهدید میکنه، همه چی رو براش حد میگذاره، مشخص میکنه. که گفتم همین کلمه در مهاجرت کبرا هم داشت مشکل درست میکرد، یعنی آیت الله طباطبایی گفت که دیگه حالا مشروطه شد و به همه چی حد میزنه، دیگه بریم تهران. مرحوم شیخ بهش میگه یعنی چی به همه چی حد میزنه؟ یعنی به دینم حد میزنه؟ که من تو اون کتاب زمینه انقلاب اسلامی اونجا اینو بحث کردم. بله، که به همان ترتیبی که اجمالاً در مقدمه گذشت، به تمیز وظایف نوعیه لازمه از آن چه در آن حق مداخله نیست کاملا وافی و تفصیل حدود مذکوره را بر وفق مقتضیات مذهب به طور قانونیت و بر وجه رسمیت متضمن باشد و الا بدون دستور مذکور، البته مراقبت و محافظت متصدیان، مانند محمول بلا موضوع و از قبیل سر بی صاحب تراشیدن خواهد بود. شما اگه یه قانونی وضع کنید ولی هیچ نظارتی نداشته باشه، هیچ مراقبتی نداشته باشه، فایده نداره که. و بالجمله چنان که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آن که رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است، همینطور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فی الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصره مطلب و از این جهت واجب است. این روش خوبیه که ایشون داره، این تمثیل میزنه، میگه ببین چطور ما تو اعمال فردیمون رساله عملیه رو داریم، بعد مقلد مرتب اعمال شبانه روزی خودش رو با این رساله های عملیه چک میکنه، مثلا نمازی که میخونه، روزه‌ای که میگیره، خمسی که میده، زکاتی که میده، ازدواج، طلاق، کسی میمیره، کفن و دفنش، اینا طرف فوراً به رساله مراجعه میکنه، ارث، میراث، امثال اینها. قوه مجریه هم یه اینجور رساله عملیه‌ای میخواد که کارهایی رو که داره تو کشور انجام میده مرتب به اون نگاه کنه، طبق او عمل کنه. این رساله عملیه در یک سطح کلان میشه قانون اساسی، در سطوح پایین‌تر حالا بعداً خواهیم گفت که میشه پارلمان، که خود پارلمان هم باز طبق همین قانون اساسی باید قانون گذاری بکنه. پس تعریفی و انتظاری که ایشون داره از یه قانون اساسی اینه که شبیه رساله عملیه باشه برای دولت و کارگزاران حکومت. و این خب از باب مقدمه واجب هم واجب میشه دیگه. و چون این سه مطلب چی شد؟ مشورت، پارلمان یا همون نظارت بیرونی و قانون اساسی، تدوین قانون اساسی. و چون این سه مطلب کما هو و حقه مبین شد، مبین شد یعنی آشکار شد دیگه، فهمیدی شما اینجوری، و دانستی که حفظ نحوه سلطنت اسلامیه از تبدل و تحفظ بر محدودیت و مسئولیت و شورویت یعنی مشورت و سایر مقومات ولایتیه بودن آن جز به ترتیب دستور محدد و گماشتن هیئت مسدده عادتاً از ممتنعات است، و هم دانستی که گماشتن هیئت مسدده در این باب نه تنها برای واداری به اقامه وظایف لازمه و منع از تجاوزات و فقط از باب گماشتن هیئت نظار است برای حفظ امثال موقوفه مقصوبه از تطاول و چپاول قاصب، بلکه خیلی ادق و الطف، دقیقتر و لطیفتر و بالاتر از آن و بنابر اصول مذهب ما قدر مقدور از جانشین قوه عاصمه عصمت و بنابر مبانی اهل سنت به جای قوه علمیه و ملکه تقوا و عدالت است. و هم دانستی که چون اهل سنت خب بحث عصمت رو ندارن دیگه، به جای عصمت بحث تقوا و عدالت، مثلا حالا اون متفکرینی که شرط و شروط میذارن، خب بعضیشون هم که اصلا شرط و شروطی جز به قدرت رسیدن ندارن. و هم دانستی که این جانشینی وقتی متحقق و کاملا صورت پذیر گردد که بر همان وجهی که ارادات نفسیه منبعث از ملکات و ادراکات است، هیئت مسدده هم در مملکت داری این مرتبه و منشأ همین اثر باشد. که من این قسمت رو در ذیل بحث دوم یعنی بحث مجلس توضیح دادم که این تمثیل قوای نفسیه که میگه منظورش چیه. مثال وقفم که قبلا تو جلسات قبل توضیح داده بودیم که شما اگر یه موقوفه ای رو نمیتونید 100% کاری کنید که بر طبق وقف عمل بشه، براتون مقدور هست که یه درصدی لااقل اون رو برگردونید به راه اصلی، هر قد که مقدورتونه هم کار رو میکنید. حالا تو مملکت هم همینطور، اگر نتونید جلوی غصب کامل رو بگیرید، هر مقدار که میتونید همون رو انجام میدید. بعد از تنبه و التفات به این معانی و مبانی، تمامیت این ترتیب و متقوم بودن حفظ نحوه سلطنت اسلامیه به این دو رکن مقوم و مسئولیت مترتبه بر آن، دو اصل مبارک حریت و مساوات که در فصلهای قبلی بحث شد و متوقف بودن این جانشینی به همین تجزیه قوای مملکت. تجزیه قوای مملکت منظورش هم تفکیک قواست دیگه، قوه مقننه مجریه قضاییه، و مأخوذ بودن تمام این مبانی پس از رد هر یک از فروع به اصل خودش از شرع قویم اسلام. یعنی من اینا رو همه رو از مبانی در میارم و خاصه از مقتضیات مذهب ما طائفه امامیه. چقدر بدیهی، یعنی بدون زحمت همین کار رو ما میکنیم، نه اینکه مثلا زحمتی داشته باشه. و عدم انطباق تهدید استیلای جوری که وجوبش در فصل سابق از جهات عدیده مبین شد، جز بر این ترتیب چقدر ضروری است. و الحق جودت استنباط و حسن استخراج اول حکیمی که به این معانی برخورد و مسئولیه و شورویه و مقیده و مشروطه و محدوده بودنه. حالا این اسمای مختلفه دیگه، یعنی شما به این مشروطه، به این سلطنت مشروطه میتونی بگی، مقیده میتونی بگی، شورویه میتونی بگی، مسئوله میتونی بگی، محدوده هم میتونی بگی دیگه، با این کارهایی که میشه. و محدوده بودن نحوه سلطنت، نحوه باز میگی یعنی چگونگی حکمرانی، نحوه سلطنت عادله ولایتیه و ابتناع اساسش را بر آن دو اصل مبارک یعنی حریت و مساوات و مسئولیت مترتبه بر آنها و متوقف بودن حفظ مقوماتش را به این دو رکن مقوم، از آن چه بیان نمودیم استفاده و استنباط نمود و به طور قانونیت و بر وجه اطراد. اطراد یعنی چی؟ شیوع، کثرت و رسمیت هم به چنین تمامیت مرتبش ساخت و هم امکان اقامه قوه مسدده و رادعه خارجیه را به جای قوه عاصمه عصمت و لااقل ملکه تقوا و علم و عدالت. داره همونا رو یه خلاصه ای میگه دیگه، چون این لااقل ملکه تقوا و عدالت یعنی طبق نظر اهل سنت دیگه، که تا حالا این بار سومه که میگه از کیفیت انبعاث ارادات نفسیه، اینم باز بار سومه که میگه از ملکات و ادراکات استخراج نمود و به وسیله تجزیه قوای مملکت، تفکیک قوای و قصر شغل متصدیان فقط به قوه اجراییه. یعنی آقا شما قوه مجریه هستی نمیتونی قوه مقننه باشی، نمیشه شما هم نماینده مجلس مثلا باشی، هم وزیر باشی، هم استاندار باشی، چون تفکیک قوا هست. الان هم همینطوره دیگه، یعنی یه کسی که توی قوه هست ممنوعه که در قوه دیگری هم شغل داشته باشه و در تحت آراء قوه مسدده و مسئول آن، و آنان هم مسئول آحاد ملت بودن وجود خارجیش داد، زهی مایه شرف و افتخارش و بسی موجب سربزیری و غبطه ما مردم است. دیگران این چیزها رو از ما گرفتن، منظورش غربی ها هست، دارن عمل میکنن، ما نگرفتیم و شرمنده ایم. بعد حالا وارد درد دل میشه، این بخش بعد یه کمی درد دله دیگه. میفرماید که خلاصش اینه، میگه ما از ببینید یه لاتن غزل یقین به شک چقدر فروات استخراج کردیم، ولی از این همه آیات و روایات سیاسی اصلا چیز نکردیم، مثلا اینا رو مباحثه نکردیم، مثلا اینا رو رها کردیم، مثلا ما فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، مطالعات سیاسی، اصلا اینا رو رها کردیم، اصلا به اینها در حوزه های علمیه نمی پردازیم. لذا مصحح محترم تیتر زده مسلمانان و مباحث فلسفه سیاسی. البته بعد می گفت حوزه های علمیه و مباحث فلسفه سیاسی، یعنی چون نظر ایشون اینه که حوزه های علمیه ما رها کردن بحث های سیاسی رو. چون جامعه که یعنی کی مثلا؟ حالا شما تو مشروطه که برید که هنوز نه دانشگاهی بوده، نه تازه مدارس جدید شکل گرفته بود توی پایتخت و مثلا تبریز و اینجور جا. با این که حمد الله تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمه مبارکه لا تنقض الیقین بشک حدیث آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت تباقیت امت را الى زمان الفرج عجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته اصلا در این وادی داخل نشدیم. ببینید یه گروهیشون میفرماید، یه گروه از علما گروهی هستن که میگن عصر غیبت عصر تقیه زمانی است و تعطیله، ما اصلا سیاست تعطیل، اینجا به اونا اشاره کردن، یعنی یه عده کلن اصلا میگن کاری نمیشه کرد، عصر غیبته دیگه، امام نیست اصلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. نهت بفرمید عبارت رو یک بار دیگه، چنین اصلا غافل شدیم و ابتلای به اسارت و رقیت تباقیت امت را الى زمان الفرج عجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته اصلا در این وادی داخل نشدیم. یا عصر غیبت ما کاری دیگه از دستمون بر نمیاد، باید صبر کنیم تا آقا بیاد. پس اصلا اینا هیچ تلاشی تو حوزه مطالعات سیاسی نمی کنن، چون اصلا میگن ما تکلیفی نداریم، مثلا کاری به عهده ما نیست، حکومت واگذار شده دیگه، و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه گوی سبقت رو بودن. اما غربی ها چی؟ غربی ها خودشون رو از زیر دست طاغوت ها نجات دادن، حکومت های شورایی درست کردن، حکومت های مبتنی بر آزادی و مساوات درست کردن.
مشخصه که این تحلیل هایی که بهشون ارائه میداده، چون خودشون که
به هر حال اینا رفقاشون بودن دیگه، یعنی میدیدن که مثلا تو حوزه علمیه فقهایی که هستن، علمایی که هستن چند جور نگاه دارن دیگه. این آدمایی که دوربر خود اینها هم بودن، مثلا اینا تلاش میکردن اونا رو وارد بحث بکنن که آه شما هم بیایید مثلا مشروط خواه بشید، اینا نمی آمدن. حالا تو نجف و عراق و در ایران بعد اینا رو به دو دسته تقسیم میکنه ایشون. یه دسته اونایی که میگن سیاست در عصر غیبت تعطیله، یه دسته کسانی که نه، نظرشون این نیست، اونایی هن که درباری هن و مشروطه رو کنار میذارن به نفع دربار و استبداد رو به شکل دینی توجیه میکنن. از بعضی از عبارتها ایشون برمیاد، حالا انشالله میخونیم در ادامه، که اینها رو هم دو دسته میکنه باز. یه دسته اونایی که از سلطنت دفاع میکردن، یعنی از سلطنت غیر مشروطه، با انگیزه های دینی، یعنی واقعا برداشتشون این بوده که این به نفع دینه. یه دم نه، اونایی که به خاطر دنیا خواهی این کار رو میکردن، یعنی یک جاهایی آدم برداشت میکنه که بین اینها هم یه تفکیکی گاهی قائل میشه، یعنی میپذیره که ممکنه که اینایی هم که طرفدار استبدادن، یعنی طرفدار پادشاهی هم، چون که مشروطه هم که اسلامی نیست، خودشون هم میگه بر مشروطه هم بازم پادشاهه و بازم غصبه دیگه، مبدع طبیعی آنچنان ترقی و نفوذ را از سیاسات اسلامی اخذ و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع این چنین فروع صحیحه بران مرتب جوامع غربی رو میگه و به همان نتایج فائقه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتیم. حال هم که بعد اللتیا ولتی اندک تنبهی حاصل، این بعد اللتیا ولتی چیزیه، یک ضرب المثلی در عربی هست که میگن یه عربی بوده، چون این یه خانمی گرفته بوده و ازدواج کرده بوده، بعد با هم ناسازگار میشن، یه کسی بهش میگه که چیه خانمت چطوریه، مثلا میگه خانم قدش از قد من بلندتره، میگه خب همینه دیگه علتش، تو یه خانم گرفتی قدش از قد تو بلندتره، میگه پس راه چاره چیه، میگه هیچ، اینو طلاق بده یه خانم بگیر قدش باید یکم از قد تو کوتاه‌تر باشه. این بنده خدا آدم ساده میگه باش، میره یه خانم میگیره که قدش از این کوتاه‌تر باشه، باز با او هم به ناسازگاری میرسه و این هم طلاق میده. بعد دیگه هر که به این میگفته که آقا با یه خانمی ازدواج کن مثلا اینجوری باشه، میگفته بعد اللتیا ولتی، بعد اللتیا ولتی یعنی دیگه من هم قد بلندش امتحان کردم، هم قد کوتاه دیگه نه، من زیر بار این حرفا نمیرم. حالا من خوندم یاد این چیزه چه میگه، حال هم که بعد اللتیا ولتی، یعنی اون مشروطه و اون به توپ بستن مجلس و این اوضاع احوالی که پیدا کردیم، یعنی هزینه دادیم براش، بعد اللتیا ولتی هزینه دادیم، خب انقلابی شد، مشروطه شد، به توپ بسته شد، مجلسی تشکیل شد، مجلس به توپ بسته شد، افرادی کشته شدن، بعد اللتیا ولتی اینا باعث شد مردم یکم آگاهی پیدا کنن. حال هم که بعد اللتیا ولتی اندک تنبهی حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهب من را با کمال سربزیری از دیگران اخذ، یعنی از غربی ها گرفت، و مصداق حاضهی به زاعت و ناردت لینا شد. این بار دومه که امروز این جمله رو میخونیم، ولی اصل این مدعا رو از اول چند بار تا حالا میخونیم، یعنی هر چند صفحه یه بار ایشون این رو میگه که حالا من بعداً نقد خواهم کرد که این پیشورزشون پیشورز درستی نیست و همه اشتباهات از همینجا شروع شده. یعنی اصلاً این چیزی که از غرب آمد به سمت ما بضاعت ما نبود که آمد، این مبتنی بر اومانیزم بود نه مبتنی بر توحید، در حالی که ایشون پیشفرضش اینه که این چیزی که داره از غرب میاد یک امر مسلم اسلامیه که اینا از خود ما مسلمان ها گرفتن. بله اینطوری میتونه بگن یه چیزهایی رو از ما گرفتن، ولی این رنسانسی که در غرب اتفاق افتاد امروز دیگه همه رو این اجماع دارن که این رنسانس مبتنی بر اومانیزم بود، که از این اومانیزم اون وقت اسمهای دیگه در اومد، اندیودوالیزم، سکولاریزم، ساینتیزم، خیلی چیزهای دیگه از این در آمد و این پیشفرض ایشون پیشفرض دقیقی نیست. برحال خیلی محکم شده این، میگم پیشفرض مال اینه دیگه، یعنی یه جوری ایشون میگه که حاضهی به ساعت و نارده تره نه، اصلا هیچ جایی نمیذاره که یه مویلا درزش بره. آه اینطوری نیست حاضهی، مثل اینه که کسی میگه آقا لیبرالیزم همه اسلام بره. نیست، ببینید اینی که از غرب داره میاد، شما کدوم غرب رو دارید میگید؟ ببینید غرب قرن 18، قرن 17، قرن 19 چه غربی بوده؟ یه غرب استعمارگره دیگه. بله؟ و اون چیزی که مثلا در فرانسه اتفاق افتاده، انقلاب فرانسه، چون انقلاب مشروطه ما کپی انقلاب فرانسه هست دیگه. در فرانسه 1789 انقلاب فرانسه اتفاق افتاده با شعارهای آزادی برادری برابری. آزادی برادری برابری در فرانسه آزادی از مذهبه، آزادی از کلیسا هست، آزادی از کشیش ها هست، آزادی از پاپه. میدونید اقتصادی که اونجا مطرح میشه اقتصاد بورژوازیه، اینجوری نیست. یعنی میخوام بگم که الان که ما تاریخ اندیشه‌های غرب رو مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم، این پیشفرضه ایراد داره که
البته آزادی
از دیگه آزادی از استبداد هم هست، آزادی از استبداد هم هست. باز هم جهله و ظالم پرستان عصر، یعنی در این فهم غرب حق با شیخ فضل الله. شیخ فضل الله درست تشخیص داد در مرحله سوم که این چیزی که از غرب آمده اسلامی نیست. و حالا بعد رساله حرمت مشروطه رو ما همینجا یه نصف جلسه اونم میخونیم چون مهمه، یعنی حالا بعد از این که ما بقیه فصول این رو خوندیم. باز هم جهله و ظالم پرستان عصر و حامل الان هم هست، یعنی الان هم بعضی از افراد خیلی مثلا بسیط حرفای خوب، این هم اسلام هم همینا رو میگه. ببینید بحث سیستمه، بحث مکتبه. تجسد چی میگم؟ شما از یه درخت برمیداری یه شاخه کوچولو، خیلی کوچولو، پیوند میزنی به یه درخت گنده، به یه شاخه گنده، 4 تا 5 تا شاخه داره این، 4-5 تا شما از اون جدا میکنی میاری به این پیوند میزنی، چقدر میشه کلن این 4-5 تا پیوندی که میاری چقدره؟ از اون به چشمه، خیلی کوچولوه دیگه. اما این درخت گنده رو چیکار میکنه؟ بله؟ متعودش میکنه. یعنی پیوندک های کوچولو این پیوند پذیر گنده رو ببینی میوهش رو عوض کردن. مکتبم اینطوریه. شما یه اومانیزم رو مثلا از غرب بگیر بیار، توحید رو از بین میبره دیگه، یه چیزی ازش باقی نمیذاره. بله به هم میزنه. یعنی ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. ببینید نگاه ها سیستمی باید. نباید شما بگی که پژو و ژیان و بنز یکیان. ببین این 4 تا تایر داره، اونا هم 4 تا تایر دارن، این فرمون داره، اونا هم فرمون داره. آه این حرفا چیه؟ 3 تا موتوره، 3 تا سیستمه. بله هر 3 تا اتومبیله، قدرتاشون با هم فرق داره. مکاتب متفاوت. بله مکاتب به روی همدیگه پنجره دارن، ولی پنجره داشتن نه برای وامگیری. وامگیری کردی شما میشید مثل، یعنی تابع اونا میشید. برای یادگیری، برای قرض گرفتن. فرق وامگیری با پیوند چیه؟ شما وام میگیری برای اینکه طرح خودتو اجرا کنی، پیوند میزنی برای اینکه روح اون اینجا حلول کنه. این فرق پیوند با وام گرفتن، با قرض گرفتن. بله شما متاعی دارید میخوایی اینو بهتر بیان کنید، یا من از پاورپوینت استفاده میکنم، چه اشکال نمیده، از فیلم است، از تکنولوژی سینمایی استفاده میکنم، تکنولوژی ابزاره. خب شما استفاده میکنم. یه دفعه میگه همون محتوا رو بیارید یا پیوند بزنیم، این نمیشه. باز هم جهله و ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی درجه همدستی با ظالمین را به آخرین نقطه منتهی و سلب فعالیت مایشا و حاکمیت مایورید و مالکیت رقاب و عدم مسئولیت اما یفعل از جائرین را با اسلامیت و قرآن منافی شمردند. همانا بر طبق اراده استبدادی، خب عرض کردیم مثل شیخ فضل الله که منافی می شمرد با آگاهی بود، یعنی می گفت مشروطه سوم در مرتبه سوم، یعنی مشروطه اولش موافق بود، بعد شد مشروطه مشروعه، بعد شد مشروطه حرام دیگه، مشروطه غربی. مشروطه غربی رو دیگه منافات می دونه. همانا بر طبق اراده استبدادیه خود و محض همدستی با جائرین دین و مذهبی تازه اختراع نموده، اسمش را اسلام و اساسش را بر تشریک تباقیت امت با ذات احدیت تقدست اسماؤه در صفات مذکور مبتنی ساختن و کتاب جور و استبدادی هم که به مقتضای ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم از کفرستان روسیه بر ایشان نازل که متضمن این دستور و لعملهای جوریه و مبنی بر همین مبانی است قرآن آسمانیش خواندن. یه چیزی شایعی انداخته بودن که آره لیاخوف روسی مجلس رو که به توپ بسته، اون قانون اساسی تعطیل شده، یه قانون اساسی روسیه فرستاده پیش این آقایون که آقا شما این قانون اساسیتون باشه، که خب اصلا از بیخوبان حرف، یعنی شایعی بود، یعنی محصول خط تلگرام انگلیسی ها بود از تهران به نجف، چون کسی تم چیزی ندیده، یعنی تا الان هم همچین چیزی رو جایی کسی پیدا نکرده که یه همچین قانون اساسی بوده باشه. و خب بعد هم که دیگه ثابت شد که همچین چیزی نبوده واقعا، چون اگه بود که الان باید پیدا میشد دیگه، یعنی بالاخره این مخفی که نبوده که، باید دلیل نداشته که مخفی باشه دیگه، آقا این قانون اساسی پیشنهادی ماست. اصلا مجلسی نموند که قانون اساسی بخواد داشته باشه. روس ها مجلس رو به توپ بست لیاخوف، اصلا مجلس تعطیل شد. یعنی اصلا محمد علی شاه بنای بر این نداشت که مجلسی ایجاد کنه و قانون اساسی رو حفظ بکنه، اصلا همچی بنایی وجود نداشت، تا اینکه روس ها بخوان بگن که بله ما قانون اساسی واسه تون نوشتیم، اینم پیشنهاد ما. اصلا یعنی شایعه بود دیگه، مثل همین الان هم روز شایعه افراد درست میکنن پخش میکنن. مثلا حالا این شایعه به نجف هم رسیده بوده دیگه، و در بلد اسلام به چنین خلاف ضروری واضح اجهار و چنین نغمه ها سرودن و داستان اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب تا میرسه به اینجا ما سمعنا، یعنی نیاورده بقیه آیات رو، ما سمعنا به هازا فی الملت الاخره ان هازا الا اختلاق را تجدید نمودن. عصمنا الله تعالی من غلبت الهوا و ایثار العاجله و معاونت الظلمه و سوء الخاتمه به محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب در فصل چهارم پاسخ به شبهات و مغالطات میدن که انشاءالله اگه خدا توفیق بده در جلسه بعد خواهیم خوند. پس حتما کار بکنید راجع به فصل که بتونید تطبیق بدید بحث ها رو بر هم دیگه. قانون اساسی رو الان ما میبریم تو همون بحث عناصر میگذاریم، یعنی یکی از عناصر قانونه دیگه، یعنی جای اصلیش اونجا قرار میگیره، بعد دیگه بقیه بحث ها که حالا تو موارد دیگه هم کدوم قسمت ها قرار میگیره دیگه اونا میشه فرعی. ولی این بحث سوم که بحث قانون اساسیه، از حیث قانون و جایگاه قانونی به عنوان یک عنصر توی اون عناصر کلیدی قرار میگیره، یعنی در یک حکومت مشروطه قانون اساسی یه عنصر، پارلمان که محصول شورا و مشورت بود البته اونم یک عنصره.
این قانون اساسی، قانون اساسی مجلس مؤسسان اول که حتی مجلس دهمی رو هم شامل خواهد شد، در حدود اون حدود صدور اختیارات مجلس رو هم مشخص خواهد کرد. یعنی ما عملا الان که کدوم قانون رو ایشون،
ایشون البته منظورش احتمالا اون نباشه، چون ایشون در دوره ای داره این کتاب رو می نویسه که دوره استبداد صغیره، یعنی 4 ماه تقریبا بعد از انتشار این کتاب مشروطه دوم پیروز شده، یعنی تهران رو فتح کردن، محمد علی شاه پناهنده شده به سفارت روسیه و احمد شاه نوجوانیه که به قدرت رسیده که چون خودش هنوز به سن قانونی نرسیده از دولملک به عنوان نایب السلطنه کارها رو به عهده میگیره. ایشون داره از همون قانون اساسی که قبل از استبداد صغیر ایجاد شده بود، یعنی مجلس اولی که تشکیل رسن اینا کار قانون اساسی رو انجام دادن، در یه مقطعی اصلاح شد، متمم قانون اساسی هم نوشته شد و اضافه شد و اونجا علمای تراز دیده شد، همه اینها اونجا دیده شده بود دیگه، که خب بعد که مجلس به توپ بسته شد دیگه اینا تعطیل شد موقتا. لذا وقتی ایشون داشته اینا رو می نوشته اینا همه ما به ازای بیرونی داشته، یعنی هم مشورت معلوم بوده که یعنی چی، هم پارلمان افراد می فهمیدن که منظور چیه، یعنی همون چیزی که درست شده بود و به توپ بسته شد توسط لیاخوف روسی، و هم قانون اساسی یه ما به ازا داشته، یعنی هم قانون اساسی که تعطیل شد. لذا اینجا میگه که اینا یه عده رفتن سراغ اون قانون اساسی که از روسیه پیشنهاد شده، که عرض کردم که همچین چیزی رو کسی پیدا نکرده. و لذا یه خود ایشون هم گفت الان که بعد لته یا ولتی این تنبه حاصل شده، یعنی همون بحث تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس و اینجور چیزها دیگه، یعنی اینا راه افتاده بود. لذا ایشون حالا میخونیم بقیه کتابش رو هم، جایی نمیگه که نه اون قانون اساسی باطل، شما یه قانون اساسی جدیدی بیایید بنویسید، نه اون قانون اساسی خوبی بوده، تصویب شده، اشکالاتش هم که تو متمم برطرف شده، که خب پرچمدارش هم شیخ فضل الله نوری بود، چون در اون مقطع هنوز علمای نجف وارد بحثای مشروط خواهی یا مخالفت اصلا نشده بودن، یعنی پرچمدار خود علمای تهران بودن و علمای داخل ایران بودن. ایشون خیلی بحثه، یعنی مشکلی با اون نداره. خواهش میکنم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.